İnşallah. Efendim, kardeşim. Efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî la yeblugu methetehul qâilun. Ve la yuhsin a'mâhul âtun. Ve la yuaddi hakkahul müctehidun. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خودم و شما را به رعایت تقوا و کوشش و تلاش در تهیه صفت ارزشمند تقوا دعوت می کنم. تقوایی که می تواند انسان را از گناهان باز بدارد و انسان را کنترل کند و صاحب کنترل او خواهد بود. و ما و شما همه سعی کنیم با حفظ و تقویت عقاید دینی خودمون اسلام را نگه داریم، در بین خودمون و جوانانمون و خانوادمون تقویت کنیم و تا اون وقتی که مرگ ما فرا میرسد مسلمان از دنیا برویم انشاءالله. موضوع سخن ما در این جلسات عبارت بود از نقش امر بالمعروف و نهی از منکر در جلوگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و جلوگیری از تجاوزات و احقاق حقوق مردم و ستمدیدگان و چیزی است که موجب تقویت عدالت اجتماعی و برقرار شدن عدالت اجتماعی خواهد شد. در خطبه اخیر عرض شد که اسلام اینقدر موضوع قضاوت را مهم دانسته که قضاوت را در مرحله اول شأن پیامبران و ائمه معصومین محسوب داشته و اون کسانی که عصمت جلو هر گونه گناه اونها را میگیرد و اصلا گناه مرتکب نمیشوند اونها در مرحله اول قضاوت را مسئولیتشون و روحتشون نهاده شده. اسلام گفته که در صورتی که پیامبر نیست و امام معصوم هم نیست، قضاوت را فقط بر عهده افراد با تقوا و عادل گذاشته و گفته مسئولین قضایی از دادیار و دادستان و بازپرس و قاضی و کسانی که در حکم مؤثر هستند باید عادل باشند و ملکه عدالت رو داشته باشند که بتوانند نفس خودشون رو کنترل کنند و گناه مرتکب نشوند. گفته که باید عادل باشند. علمای اعلام هم همین رو فتوا دادن و تصریح کردن که شخص فاسق نمیتوند متصدی منصب قضاوت بشود. علتی که اسلام اینقدر تأکید کرده در این که قاضی باید عادل باشد برای اینه که اگر قاضی عادل باشد در قضا و طبق عدالت رفتار میکند، حقوق ستمدیدگان را ازش دفاع می کند و هیچگاه مرتکب خلاف نمی شود. از این جهت گفته که قاضی باید عادل باشد، فردی باشد گناه نکند، نفس خودش رو در تسلط خودش داشته باشد، فریب نخورد، تطمیع نشود، به هیچ وجهی از عدالت خودداری نکند. شخص بی‌تقوا نمیتونه قاضی باشد یا دادستان باشد. شخصی که نمیتونه خودشو کنترل کنه در برابر تطمیع‌ها و حق را انجام بدهد، حق ندارد به این منصب گمارده بشه به شخص فاسق. چون قاضی بسیار مهم قضاوتش در مورد امنیت، اگر قاضی عادل باشد و بر طبق عدالت رفتار کند، شکایاتی که به اون می شود، مرافعاتی که به اون رجوع می شود، گزارش هایی که داده می شود، اگر در طبق حق و عدالت عمل کند، تدریجا جرم در بین مردم کمتر می شود، مجرمین جرأت پیدا نمی کنند که مرتکب خلاف و جرم بشوند، از طرف دیگر مردم و عموم مردم امنیت پیدا می کنند، آرامش پیدا می کنند، می دانند که حقشون محفوظه، کسی به حقشون تجاوز نمی کند. برای این جهتی که هر کس که مرتکب خلاف بشه، قاضی با شمال عدالت باش رفتار می کند و جریمش می کند. امنیت پیدا می کنند مردم، آرامش پیدا می کنند، می دانند که اگر به حقشون تجاوز شد، دستگاه قضایی با شمال قدرت بر حقشون رو ازش دفاع می کند و جلو تعدیات را می گیرد. اگر دستگاه قضایی یک کشور بر طبق عدالت رفتار کند و دقیق باشد، امنیت اجتماعی برقرار، مردم آرامش دارن، جانشون، مالشون، فرزندانشون، ناموسشون همه در امنیت هست و در آرامش زندگی میکنن. از این جهت اسلام شرط کرده در قاضی که حتما باید عادل باشد تا بر طبق این عمل کند. یک قاضی عادل که بر طبق عدالت رفتار کند، بزرگترین خدمت را به اجتماع میتواند انجام بدهد، اجتماع را سالم میکند، جلو مفاسد را میگیرد، آرامش ایجاد میکند، بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع میتواند انجام بدهد. از همین جهتی که میبینیم امام صادق علیه السلام در حدیثی میفرماید خیر الناس قضاة الحق، بهترین مردم قضاة حق هستند. استثناء نداره، تعبیر بسیار جالب زیبایی است، میگه بهترین همه مردم قضاة حق هستند. قضاة حق از همه، هر کسی رو که شما فکر کنید در هر منصبی در هر مقامی که باشد، قضاة حق اونا افضل از اونا هستند. امام صادق اینقدر عنایت دارد به این موضوع. و از طرف دیگر همینطوری که قاضی حق بزرگترین خدمت را نسبت به جامعه انجام میدهد، قاضی که بر خلاف عدالت رفتار کند، اون هم بزرگترین جرم را نسبت به اجتماع انجام میدهد و نسبت به افراد انجام میدهد. قاضی خوب به واسطه این که بر طبق عدالت رفتار میکند، جایگاهش بهشته، و قاضی بد که بر خلاف عدالت رفتار کند یا در احقاق حقوق مردم و ستم دیدگان کوتاهی کند، بزرگترین جرم را مرتکب شد و جزای او هم جهنم خواهد بود. در حدیثی است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انهو قال لسان القاضی بین جمرتین من نار حتى حتی یقضی بین الناس فاما الی الجنه فاما الی النار. پیغمبر اکرم فرمودن زبان قاضی بین دو شعله آتشه. وقتی که قاضی در مسند قضاوت نشسته و میخواد خوش کند در بین دو نفر، زبان او بین دو شعله آتش قرار دارد تا اینکه قضاوتش تمام بشه. وقتی که مراحل دادگاه رو داره طی میکنه، بازپرسی میکنه، داره پرونده رو تکمیل میکنه، داره رسیدگی میکنه به پرونده و شهود میطلبه، در تمام این مراحل زبان این قاضی بر طبق این روایت که پیغمبر اکرم فرمودن بین دو شعله از آتش تا اینکه قضاوت تمام بشه و حکم بکنه. بعد از حکم کردن یا این است که فهم ما الی الجنه و این ما الی النار. بعد از اینکه حکم کرد یا جایگاه این قاضی در بهشته، کارش کار بهشتیه، کاری کرده که خدا راضیه و بهشت میره، و یا جایگاهش جهنمه. اون بستگی داره که آیا بر طبق حق عمل کند و از حقوق مظلومین دفاع کند یا بر خلاف حق قضاوت کند. شغل پرمسئولیت بسیار دشواری است. از اون طرف سبب بهشت رفتن بهترین مردم خواهد شد، از طرف دیگر سبب جهنم رفتن و بدترین مردم خواهد شد. در روایت دیگری است باز پیامبر اکرم می فرماید من حکم بین اثنین فجاره فقط ظلمه. هر کسی که بین دو نفر حکم بکند، قضاوت کند، اگر ظلم کرد و بر خلاف عدالت رفتار کرد، فجاره، جور کرد، ظلم کرد، حق مال این فرد بود، اما به واسطه ملاحظاتی که کرد، به واسطه توصیه هایی که بهش شده بود، به واسطه خدای نکرده تطمیع در دنیا یا به واسطه ترس و وسیله هر جهت دیگری بر خلاف این حکم، حق با این بود، حق را به اون یکی داد. فرمودن این فقط زلن، این ظلم کرده به این، فلعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا باد بر ستمکاران. ببینید چقدر موضوع مهمه که پیغمبر اکرم می فرماید لعنت می کند قاضی رو که بر خلاف عدالت رفتار کند. منصب مهم و بسیار پرمسئولیتی است، می تواند بهترین اجتماع را به وجود بیارد و می تواند اجتماع را به فساد بکشد در اثر اینکه خلاف عدالت رفتار کرده است. این حدیث را عرض کنم تا ببینید که موضوع سختی اون قاضی که بر خلاف عدالت رفتار کند چیست و چه عذاب دردناکی در کمین او هست. امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کند، می فرماید که یه وقتی من مبتلا شدم به چشم درد بسیار سختی، اینقدر چشمم درد می کرد که ناله و فریادم بلند بود. خبر به پیغمبر اسلام رسید که علی ابن ابی طالب مریض، چشمش درد میکنه. پیغمبر به عیادتش آمد. امیرالمومنین افتاده بود. پیغمبر وقتی وارد شد دید که علی افتاده و از شدت درد سیحه میزند. پیغمبر نشستن فرمودن یا علی چرا این ناله می کنی؟ این جزا و فضع تو مال چیست؟ آیا جزا و عزت جزا و فضع که این کار را می کنی؟ یا به واسطه درد آیا واقعا دردت اینقدر سخته که اینقدر ناله می کنی و فریاد می کشی، یا اینکه نه این جزا و فضا می کنی شلوغ می کنی؟ کدوم هست؟ امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله، به خدا قسم من تا حال دردی مثل این درد را ندیده بودم، دردیست که مرا بیتاقت کرده و نمیتونم فریاد نزنم. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی، میخوای یه چیزی برات بگم که مقدار منصرف بشی از این دردت؟ از کرد که بفرماید یا رسول الله. پیغمبر فرمودن که وقتی که ملک الموت و عزرائیل برای قبض روح فرد فاجر و فرد گناهکار و فاسق می آید، همراه خودش قلابه هایی از آتش دوزخ را می آورد و با این قلابه ها قبض روح این فرد را می کند. البته حالا قلابه ها و آتش دوزخ و امثال اینا یه تعبیراتی است که برای ما گفتن، اما حقیقت و واقعیت نعمت‌های بهشتی و عذاب‌های اخروی بر ما در این دنیا خوب روشن نیست. و هر حال پیغمبر فرمودن اینقدر سخت جان ای رو میگیرن که با قلابه‌های از آتش میگیرن. قلابه‌های آتش چجوریه که من نمیدونم، نعوذ بالله. امیرالمومنین همینطوری که افتاده بود خوابیده بود بلند شد نشست و از کرد یا رسول الله عید علی حدیثک، یه حدیث رو باز تکرار کن یا رسول الله، دردم رو فراموش کردم به واسطه این مطلبی که فرمودید. پیغمبر باز هم تکرار کرد و جریان را فرمود. امیرالمومنین از کرد یا نبی الله، آیا از امت ما کسی به این صورت عذاب میشه که جانشو اینجور قبض بکنم؟ پیغمبر فرمود بله، سه دسته از امت من با همین وضع روحشون را قبض میکنم. از کدی یا رسول الله اونا کیا هستن؟ پیغمبر فرمود که اول اونها قضاتی هستن که بین مردم حکم میکنن و در خلاف حق و عدالت حکم میکنن، نعوذ بالله. کسی که بر حق خلاف حق و عدالت رفتار کند اینجور قبض روح میشود. دوم را پیغمبر فرمودن، دوم آکل مال الیتیم، کسی که مال ایتام را به ناحق بخوره. اموال یتیم چون سرپرست درستی ندارن اموالشون را حیف و میل کنه، تصرف بکنه و در خلاف حق از اونها استفاده بکنه. این هم دسته دوم. و دسته سوم شاهد و زور، کسانی که شهادت میدن بر خلاف حق، شاهد باطل، شاهد دروغ، که شاید چیزیست که در بین ما هم فراوان باشه. وقتی که میخواد یک کسی همسایه ما، خویش و قوم ما به کار دادگاهی داره، احتیاج به شهادت داره، میبینی که میره اون افرادی که شهادت میدن در طبق تعصب، تعصب خویش و قومی، همسایه‌گری شهادت میدن و برخلاف حد شهادت میدن. فکر میکنن که این راحته، چیزی نیست. انسان اگر یه واقعیتی رو مشاهده کرده و طبق اون واقعیت باید شهادت بده، اگر مشاهده نکرده نباید شهادت بده، اگر خلافش رو دیده خلاف رو باید شهادت بده. این که ما زبانمون اینقدر راحت باشه، قلم ما اینقدر شل و راحت باشه، هر که آمد فوری بنویسیم براش، هر که آمد به ما روزد بیاییم و طبق دلخواه او شهادت بدیم. میگه کار من گیره، بیا شهادت بده. کارش گیره، باید بیا شهادت بده. اون وقت حق ناحق رو بکنه. کسانی که شاهد زور باشن و برخلاف حق شهادت بدن و برخلاف واقعیت شهادت بدن، اونا هم از کسانی هستن که یک چنین عذابی رو به هنگام مرگ دارن. از این مجموع ما نتیجه گرفتیم که اسلام عدالت را بسیار مهم لازم می داند در قاضی، و قاضی هم در تمام مراحل باید عدالت را رعایت کند. من در خاتمه این عرضم به دستگاه قضایی کشور خطاب می کنم و به مسئولین قضایی. برادران، دادیاران، دادستانها، بازپرسها، قضات، مقام خودتون را بدانید، بدونید که چه جایگاهی نشسته اید. امنیت به دست شماست، امر معروف و نهی از منکر به دست شماست، دفاع از حقوق به دست شماست، برقرار کردن عدالت اجتماعی به دست شماست، جلوگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی به دست شماست. مقام خودتون را بدانید، بدانید قضاوت شما بسیار مؤثر و مهم است، مخصوصا با توجه به این که نظام ما یک نظام اسلامی است، نظامی است که باید بر طبق اسلام عمل کند. مردم خیلی انتظار دارند، مردم قضاوت‌های امیرالمؤمنین را شنیدند، مردم اون همه روایات را شنیدند در حساسیت موضوع قضاوت. شما بدانید با یک نیش قلمتون ممکنه حقی را ناحق کنید، با یک اهمالتون ممکنه حقی را ناحق کنید، سستیتون ممکنه حقی را ناحق کنید، از اون طرف میتوانید با قلمتون، با قضاوتتون دل مظلوم را شاد کنید. شما فکر کنید مظلوم در چه حالیه، مظلوم در چه صورتی به سر میبرد. مظلوم انتظار عدالت دارد، مظلوم آمده حقشو بگیرد. تو پناهگاه مظلومی، تو دادرس مظلومی، تو جانشین امیرالمؤمنین علی هستی، تو جانشین پیغمبر حضرت داوود و سایر ائمه هستی. قدر مقام خودتو بدان و مواظب باش، مراقب باش، مبادا بر خلاف عدالت رفتار کنی. هر که بگوید و هر چه بگوید و هر توصیه‌ای باشد، که اگر این کار را بکنیم بزرگترین خیانت را به اجتماع کرده ایم، به انقلاب کرده ایم. اگر مردم خدای نکرده خلاف عدالت دیدن، اگر بست و بند دیدن، اگر توصیه های بیجا دیدن، بدبین میشن، میگن پس چی این همه مدت دم از عدالت زدید، دم از دادخواهی زدید، دم از دادگاهی علی بن ابی طالب زدید، حکومت دستتون آمد، پس چرا؟ مردم سرد میشن. خدا میدونه خیانت به انقلابه. یه فردی که برخلاف عدالت رفتار کنه، کارشکنی بکنه، این برخلاف اسلام عمل کرده، خیانت به انقلاب کرده، خیانت به خون شهدا کرده. امام صادق علیه السلام در یه حدیث می‌فرماید و تقول وعدلو، شما تقوا را رعایت کنید و عدالت با عدالت رفتار کنید، فإنکم تعیبون علی قوم لا یعدلون، شما عیب میگرفتید از او کسانی که عدالت رفتار نمیکردن. اگر صادقا برخلاف عدالت دستگاه قضایی رفتار کرد میگفتی طاغوتیه، میگفتی اینا پرورش یافته طاغوتن. اما الان یک چیز دیگریست، میگید اینها اسلامی هن، اینها پرورش یافته دامن اسلام هن، انتظار دارن کاری بکنید که دل مردم را شاد کنید، که انشاءالله هم میکنید. خدایا اون قضاتی که در حل مرافعات مردم و طبق عدالت رفتار میکنن دنیا و آخرتشون رو اصلاح کن. خدایا ما را قدردان اون قضات خوب قرار بده و امیدواریم که اگر در دستگاه افراد غیر خوبی هم هستن انشاءالله خوب بشن یا به سزاشون برسن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.